بگم پوشاک، در این صنایع به نظر ما وضعیت ما وضعیت نسبتا قابل قبولیه. صنایع تکمیلی به اصطلاح کشاورزی وضعیت مطلوبی داریم، ولی این نیست که البته همه نیازهای کشور ما بتونیم تامین بکنیم. نه، تو صنایع الکترونیک، تو بحث موبایل، تو بحث صنعت پوشاک، در صنعت مد، در بسیاری از صنایع از دنیا عقب هستیم و این هم امکان پذیر نیست مگر اینکه ما تعاملاتون با دنیا بیشتر بکنیم، مطالعات در داخل به خیر رقابت بکنیم، کشتی بگیریم. هیچ موقع نمیتونیم به اصطلاح توانمند بشیم. توانمندی باید در عرصه بین الملل ایجاد بشه. وقتی ورزشکار رو میره در صحنه بین المللی، رقباش میبینه، انگیزه هاشون میبینه، توانمندی اونا رو میبینه، انگیزه پیدا میکنه که بیاد و خودش رو توانمند بسازه. پس اولین مؤلفه ای که لازم این است که بالاخره تعامل با دنیا، ارتباطات با دنیاست. ما اگر نتونیم ارتباطات صنعتمون رو با دنیا برقرار بکنیم، قطعا نمیتونیم. که علتهایی که ترک‌ها تونستن در صنعت در این 15 سال گذشته رشد پیشرفت داشته باشن، همین بحث تعامل با دنیاست. صنعتی باش کشوری در دنیا نداریم. یه ماشین ها از آلمان آوردیم، یه روز رفتیم سراغ ایتالیا، الان عجیب شدیم بخاطر تحریما رفتیم چین. با هیچ کی پیوند تکنولوژی و پیوند فنی رو نداریم که بتونیم با روز و دنیا خودمون تطبیق بدیم. بسیاری از صنایع مشکلش این است که فرسوده است، تکنولوژی عقب افتاده است، قابل رقابت نیست و میتونه کالای وارداتی با کالای داخلی رقابت کنه یا قاچاق به راحتی میتونه. ما بالاخره این مرزهای زیادی 17 تا کشور همسایه نه تنها نتونستیم ازش استفاده مثبت بکنی، بلکه بر ضرر منافع ملی کشور داره میشه مرکز قاچاق کشوره. نمیتونیم کنترل بکنیم. بسیار از کالاها داره به طور قاچاق وارد کشور میشه، بسیار از کالاهای ضروری مردم، کالاهای سوبسیدی مردم باید به صورت قاچاق خارج میشه. چون اینکه دولت چقدر بتونه از صنایع حمایت بکنه، دولت چه مشوقهایی میتونه برای صادرات و اصل 44. یکی از اصلهای 44 که فراموش شد این که دولت وظیفش بود توانمندسازی بخش خصوصی رو انجام بده. دولت چه برنامه‌ای برای توانمندسازی بخش خصوصی داشت؟ عملا ما هیچ برنامه‌ای رو ندیدیم. حتی در پیوند زدن ظرفیت علمی و دانشگاهیون با صنعت نسبتا ناموفق بودیم. ما نتونستیم صنعتون رو از توان صنعتی، توان علمی کشور استفاده بکنیم. از اونم که صادرات صنعتی خیلی موفقیتی نداشتیم. بازار عراق یه بازار استثنائیه که ما به خاطر شرایط خاص، به خاطر نزدیکی، به خاطر روابط فرهنگی، قومی، خیشی، مذهبی تونستیم بالاخره. و اینکه عراقی خیلیشون در ایران بودن با کالای ایرانی، با به اصطلاح ذائقه ما آشنایی داشتن، اینا اومدن تا خریدار کالای ما بودن. اینجوری نبود که صنعتگر ما پشت رفته باشه. الان مهمترین موزل ما این است که شرکت ها واضح نیستن برن در عراق فعال بشن، برن حضور پیدا کنن، برن در نمایشگاه حضور پیدا کنن، برن دفتر بزنن، برن با مصرف کنن در ارتباط بشن. ترجیح میدن کالاشو در کارخونه بفروشه یا اینکه حد اکثر بیان در مرز و لب مرز به صورت قدیمی مثل تئاتر 100 سال پیشتر کالاشو بدن، پولشون بگیرن. این خودش یه مقداری از نقاط ضعفی است که صنعت ما ازش توی توسعه صنعتی رنج می‌بره.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی و دبیرکل محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. درود بر شما، خدا نگهدارتون. بسیار خوب، امیدوارم گفتگوی ما با آقای حسینی، کارشناس محترم اقتصادی، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما در مورد بخش خصوصی اصل 44 و اینکه بخش خصوصی چقدر میتونه نقش بیشتری ایفا بکنه در شکوفایی اقتصاد ملی، حالا به طور مشخص در حوزه صنعت و به طور ویژه تعامل بخش خصوصی ما با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه چشم انداز. آقای حسینی به دلیل تجربیات ارزنده‌ای که در این زمینه داشتن صحبت‌های بسیار مفیدی مطرح کردند. ایشون معتقد بودند که علی‌رغم سابقه چند دهه‌ای روند صنعتی شدن در کشور ما، اما سهم صنعت در تولید ناخالص ملی کشور کمتر از 25%، در حالی که در کشورهای توسعه یافته و حتی خیلی از کشورهای در حال توسعه این عدد بالاتری است. یعنی سهم صنعت در تولید ناخالص ملی. ایشون به تجربه فعلیمون در تعامل با کشور عراق صحبت کردن و اشاره کردن و از تجربیات ارزندهی که کشور ما داره، تجربیات موفقی که داره و حتی این عبارت رو خودشون به کار بردن که کشور عراق در حال حاضر در اون روند صنعتی شدن بسیار بسیار داره به توانمندی های کشور ما تکیه میکنه و این یک فرصت ارزشمند برای ارزآوری و برای توانمندتر شدن اقتصاد ملی ما. ایشون کلید اصلی رو در زمینه پیشرفت در حوزه صنعت و اینکه ما بتونیم منطبق با اهداف و رویکردهای کلان سند 1404 در نظر بگیم، کلید اصلیش رو تعامل با کشورهای مختلف دونستن، به ویژه کشورهای منطقه چشمنداز و ظرفیت‌هایی که وجود داره، پیوندهای صنعتی که ما میتونیم با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه چشمنداز داشته باشیم و در این پروسه یک بازی برد برد رو با کشورهای مختلف داشته باشیم بر اساس تجربه موفقی که ما در روند صنعتی شدن با کشور عراق داریم. حالا در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس سعید مدنی، کارشناس ارشد اقتصادی. آقای مهندس مدنی سلام و درود بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز ارشد.
درود بر شما. در بخش قبل در مورد بخش خصوصی صحبت کردیم و به طور مشخص اصل 44 قانون اساسی و وضعیتی که صنعت ما به طور کل داره، در واقع در این زمینه یه خورده گفتگو کردیم، صحبت کردیم و سعی کردیم که مسئله رو واکاوی بکنیم. اما حالا با شما می‌خوایم این گفتگو رو پیش ببریم که صنعت به طور عام الان برنامه‌ای که براش تدوین شده چقدر از نظر شما که به طور خاص در این زمینه تجربیات بسیار بسیار زیادی دارید، چقدر منطبق با آنچه که سند چشمنداز برای ما تبیین کرده و تکلیف کرده؟
عرض کنم حضورتون که در واقع صنعت رو که مسلطتی یه چیزی حدود 20% از اقتصاد ما رو در واقع فعالیت های صنعتی به کشور تشکیل میده و در مجموع میتوان گفت که نقش بسیار بسیار تعیین کننده و معنیداری در ارتباط با اقتصاد کشور داره، علارغم اینکه شاید یک سهم 20% در اقتصاد ما داره. ولی اون چی که مسلم هست، ما برای سر و سامان دادن به صنعت خودمون و اقتصاد خودمون نیاز به انجام یک سری اصلاحات زیرساختی داریم. اصلاحات زیرساختی ما رو به هر حال همواره در همه جای دنیا به این شکل است. وقتی اصلاحات زیرساختی در صنعت، اقتصاد یا در حتی مسائل اجتماعی فرهنگی کار اتفاق بیفته، با مقاومت افکار عمومی مواجه میشیم و معمولا متولیان امر به قیمت در واقع ممکنه از دست دادن بخش محبوبیتشون و یا کنار گذاشته شدنشون این اصلاحات رو انجام میده. شاید برنامه‌ریزی که برای صنعت ما در واقع اتفاق افتاده در چشمانداز 1404، این برنامه‌ها برنامه‌های خوبی هست و تقریبا جامع هست. مشکلی که الان ما با اون مواجه هستیم اجرای این برنامه ها، چه در زمینه صنعت چه در زمینه های دیگر، خب به دلایل مختلفی که همه مستظر هستن که چه دلایل ها رو بعضا دلایل سیاسی هست، بعضا دلایل داخلی داره، بعضا دلایل خارجی داره و این معمولا مشکلات ما در همه زمینه ها در وجود داره. یعنی پایش برنامه ها به صورت مرتب و مستمر و سیستماتیک انجام نمیشه. به همین خاطر شما میبینید که چند سال هست که مقام معظم رهبری راجع به خصوصی سازی خب صحبت های زیادی رو کردن و مرتبا تاکید میکنن، یا خود ریاست محترم جمهوری هم در این رابطه مرتب تاکید دارن، ولی به چه دلیلی مرتب پیکره در واقع دولتی ما، پیکره و بدنی دولتی بودن ما بزرگ های ما بیشتر میشه و بزرگتر میشه، اون رو واقعا باید رفت ریشه یابی کرد. در شاید ترس از یک سری مسائل هست که باعث میشه این خصوصی‌سازی اتفاق نیفته. خب این داستان سر دراز دارد و مرتب هم ما داریم چک میکنیم، کنترل میکنیم، میبینیم که نه اتفاق خاصی در این خصوصی‌سازی اتفاق نمیفته و معمولا با بهانه هایی که شاید بعضی از بهانه ها هم واهی هست مثل ایجاد انتصار و یا موارد اینچنینی جلوی بخش خصوصی در گرفته میشه یا اساس‌سازی گرفته میشه. از طرفی هم بعضی از زیربناهای اقتصادی هنوز وجود نداره، این ساختهای اقتصادی هنوز شاید وجود نداره یا ایجاد نکردیم که اقتصادی رو انجام.
آقای مدنی عزیز، ما این ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیشرفت صنعتی رو سال هاست که داریم در مورد لزومش میشنویم از طرف مدیران مختلف که در دولت‌های گوناگون بر سر کار اومدن. ولی واقعا ما زمان نداریم آقای مدنی عزیز تا زمان مقرر در سند چشم‌انداز یعنی سال 1404 کی قراره این روند ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی برای در واقع پیشرفت صنعتی، این روند اجراش کی میخواد آغاز بشه؟
من یک نکته رو خدمتتون عرض میکنم. زیرساخت‌های اقتصادی نمیتونه مستقل از هم باشه. یعنی اگر قرار هست ما زیرساخت بنیانی در صنعت ایجاد کنیم و صنعت رو بر پایه اون پیش ببریم، باید در کد روی زیرساخت‌های اقتصادی مون هم کار بکنیم. روی زیرساخت‌های فرهنگی مون هم باید کار کنیم. الان خیلی ملحوظ هست، کاملا شما میبینید که ملموس هست در واقع، میبینید که ما الان حتی در رابطه با مسائل فرهنگی همیشه مشکل داریم از نظر جلب همکاری مردم و برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی یا صنعتی. اگه اجازه بدید من چند تا مورد رو خدمت شما عرض بکنم تحت عنوان راهکارهای در واقع نجات اقتصاد کشور هست که اگر اینها همزمان با هم انجام نشود ما دچار مشکل خواهیم شد. این رو من تحت عنوان به صورت پراکنده مقالات جای مختلف هم گفتم اینها رو، ولی اگر اجازه بدید من خیلی سریع روی این آیتم ها صحبت بکنم که چون از هم به حرفا وابسته به اقتصاد، از اقتصاد وابسته به فرهنگ هست و هم اقتصاد به اجتماع داره و هم ها به همزیر یک شکلی دسته. ببینید یکی از راهکارهای این که ما باید بتوانیم با جرأت به عنوان اصلاح زیرساختی انجام بدیم، یکیش حذف نفت هم از اقتصاد جاری کشور بود. بودجه‌های جاری ما تا مادامی که در واقع بودجه نفتی وارد میشه همواره دچار مشکل خواهیم شد. بنده معتقد هستم بایستی ما بودجه نویسیمون رو بر اساس اقتصاد بدون تخت بودجه بنویسیم و درآمد حاصل از نفت رو صرف یک سری کارهای زیرساختی بکنیم.
خب آقای مدنی عزیز، من مجبورم بین کلام شما بیام چون راهکاری که فرمودید حتما قطعی و لازمه که ما از همین بودجه های سنواتی آغاز بکنیم و تکیه اقتصادمون رو بودجهمون رو به نفت کم بکنیم. این حرف بسیار درست و محترمی است و کاملا هم باید اجرا بشه، منتها نکته اینه که اجرایی نمیشه. دلیلش هم ترس مدیران هست، فرقی نمیکنه در دولت‌های مختلف وقتی این پول حاضر و آماده هست طبیعتاً شما خطر نمیکنید، هم مؤلفه‌های سیاسی درش دخیله هم مؤلفه‌های اقتصادی. بحثی که ما میخواییم تو این برنامه انجام بدیم و بهش بپردازیم اینه که این تکیه به نفت از کی چطوری و به چه کیفیتی میتونه شروع بشه، کم کردن تکیه ما به نفت، به پول نفت.
بله همین عرض میکنم. ما الان تولید ناخالص ملیمون قبل از این جریانی که حالا نرخ ارز بالا برود اینها به نرخ‌های محاسبه شده ایشی که حدود 400-500 میلیارد دلار در سال بود. 400-500 میلیارد دلار در سال یعنی اینکه این کشور پویاست، یعنی اینکه این کشور درش به کار انجام میشه، یعنی اینکه در کشور داره ارزش افزوده ایجاد میشود. در مقایسه با درآمد نفت ما که گاه هم به 20-30-40 میلیارد دلار در سال میرسه یا 50 میلیارد دلار، هی دائم نوسان داره که ما حالا میانگین بگیم 60-70 میلیارد دلار ما درآمد داریم، این درآمد نفتی چرا باعث فساد اقتصادی ما میشه. دقیقا مثل یک سم میمونه که شما داخل یک دیگ پر از غذایی که ارزش 400 میلیارد دلار هست، این 50 میلیارد دلار رو میریزید و کلن اون اقتصاد رو در واقع مسمومش میکنید. این پول چون اختیارش در اختیار دولت هست و میتواند به هر طریقی که میخواد خرج بکنید، خب بهترین کار این هست که در شرایط بسیار بحرانی بیاد این رو خرج مسائل روزمره بکنه، مثل خرید کالاهای مصرفی بکنه. گاهن مثلا میاد با این پول یک سری مجتمعهای بزرگ بیمارستانی مثلا میزنه یا مجتمعهای بزرگ صنعتی میزنه که اینها رو بخش خصوصی هم میتواند انجام بده با توجه به نقلیه فراوانی که ما داریم.
آقای مدنی عزیز، اتفاقا شما خودتون استادید، مسئله همینجاست، دقیقا گره در همینجاست که شما به درستی اشاره فرمودید، مسئله بودجه است. صفت بودجه ما به غلط یعنی مخارج یومیه کشور، در حالی که این بودجه داره پایه یک برنامه 5 ساله میشه که در نهایت میرسه به سند چشم‌انداز. یعنی میخوام بگم صفتش رو از بلند مدت داریم و تغییر دادیم به صفت نگاه یومیه و روزمره.
دقیقا دقیقا. یعنی در واقع می شود گفت که این پول دست دولت هست و دولت خودش رو رقیب بخش خصوصی و مردم کرده. شما می توانید بسیاری از امکانات رو با توجه به تو جامعه و امنیتی که ایجاد می کنید جذب کنید و انجام بدید. این پول باید کجا صرف بشه؟ این پول باید دست اصلاح زیرساخت‌های بنیادی بشه. باش جاده فقط باید ساخته بشه. تعریف کنم، جاده فقط ساخته بشه، روی سیاست‌های بهداشتی و درمانی کار بشود، روی شرکت و سازمان‌ها و کارفرمایان بزرگی که بخش خصوصی توان نداره انجام بده توی اونجاها تعریف بشه. تا در ضمن ما نمی‌گیم یک شبی این کار انجام بشه، بگیم آقا سال از درآمد نفتی ما، درآمد نفتی و نیانات نفتی و پتروشیمی، اینا همش یکیه در واقع، اون شاخه رو منظورم، اینها رو ما بیاییم سالی 20% 30% کم بکنیم، صرف اون کارهای بی‌ساختیمون انجام و بعد از 5 سال بگیم آقا ما دیگه بودجه که می‌نویسیم برای بودجه جاری ما یک ریال هم توش در واقع پول نفتی یا دلار نفتی نخواهد.
خب این راهکار اول،
این راهکار اول یکی که در واقع برای اصلاح ساختار ما حتما باید نفت رو خارج بکنیم. نفت عامل فساد هست، عامل رقابت بین مردم هست، بخش خصوصی هست و دولت هست و ایجاد رانت هست.
بله.
دوم در واقع برای اصلاح ساختار و زیر ساختار مسئله خصوصی سازی. ببینید ما بارها داشتیم، چون سیاست های عظیمون هم سیاست های زیاد معقولی نبوده، متاسفانه میان یک جایی سرمایه گذاری میکنیم، وقتی به مرحله تولید میخواد برسه و محصول زیاد بیرون، یک باره میبینید که خیلی کالای خارجی وارد میشه. چرا؟ چرا ما بی جهت ارزش پولم رو در یک دوری بالا نگه داشتیم در مقایسه با ارزهای خارجی؟ بعد معمولا هم میگن که آقا مردم چه گناهی کردن جنسی گران باید بخرن؟ الان من این جنس رو که از خارج وارد کنم در میاد 2 تومن، تو داری به قیمت 3 تومن میفروشی. متوجه هستی؟ اینها باعث شده که بخش خصوصی هم نتونه پاورجا بشه و در واقع بتونه رشد کنه و توسعه کنه و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ما با این واردات بی‌رویه از بین رفته.
در واقع آقای مدنی، شما انتقادتون به عنوان راهکار دوم برای اصلاح اقتصادی به سیاست‌های ارزیه.
یکی خصوصی سازی هست و یکی سیاست ارزی. اون سیاست ارزی مرحله بعدی حالا خدمتتون عرض می‌کنم. اون به چه شکلی خواهد بود؟ اونم الان عرض می‌کنم که چه ضرباتی ما توی این سیاست‌های ارزی این چند سال ما باهاش برخورد کردیم. این خصوصی سازی در واقع باید با جدیت انجام بشه و ترس هم نداشته باشیم، تنگ نظری رو هم بذاریم کنار، چون میدونید که گاهن با تنگ نظری های مواجه میشیم. مقام معظم رهبری میفرمان با خصوصی بشه، مقام ریاست جمهوری میفرمان با خصوصی بشه، ولی وقتی به اون ردهای پایین اجرایی رسیده میشه این به مشکل برمیخوره. البته این نکته رو فراموش نکنید و اون این هستش در نظامی که میخوایم زیرساختهای اقتصادی رو درست کنیم و خصوصی سازی رو میخوایم راه بندازیم، همه به یک شکلی مخالفن، هم افکار عمومی که گفتم موافقت ندارن با خصوصی سازی. چرا؟ چون خودشون رو در حالت دولتی بودن به آب کور حرف میدونن و میگن چه کار انجام بشود چه نشود ما حقوقمون رو خواهیم گرفت. من دو تا مثال کاملا واضح و روشن میزنم که هر جفتش جواب داره. در انگلستان وقتی که خانم تاچر اومد سر کار، خب ایشون شروع کرد به انجام اصلاحات زیرساخت. بخش‌های خصوصی رو توسعه داد، بخش‌های دولتی رو که عمدتاً بهره‌وری خیلی پایین داشتن حذفشون کرد.
بله.
نظام تقریباً آزاد بود، آزادتر کرد نظام اقتصادی کشور رو. ولی این به قیمت از دست رفتن محبوبیتش بود. همین امروز شما تشریف آورید انگلستان، از مردمش همه پرس می‌کنید، نصف مردم از اون متنفرن، نصف مردم تاییدش می‌کنن. ولی اون قبول کرد که به قیمت از دست دادن محبوبیتش و حتی ممکن بود حذف بشه، این اصلاحات رو انجام بده که منافعش رو خب به هر حال نسل‌های بعدی می‌بردن. یا اصلاحاتی که در ترکیه اتفاق افتاد، شما ببینید در زمان آقای توگورت اوزال یا آقای دمیرل اون موقع رئیس جمهور بود و خیلی احتیاط می‌کرد آقای دمیرل که اون اصلاحات با اون شدت انجام نشود، خصوصی سازی انجام شد، آزادسازی قیمت‌ها انجام شد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد، همه اینا انجام شد و الان رئیس جمهور فعلی ترکیه داره در واقع بهره و میوه تصمیماتی که اون زمان گرفته شد در رابطه با آزادسازی اقتصاد رو داره میبره. خصوصی سازی هم در واقع یکی از بناهای توسعه اقتصادی توی کشور هست. اینم من حالا به صورت خلاصه خیلی داستانش طولانی هست اگر بخوایم صحبت کنیم.
بله.
نکته بعدی، نکته هست مربوط به مسئله کنترل قیمت ها و آزادسازی قیمت ها. ببینید دولت ها مرتب همواره سعی میکنند که در کوتاه مدت بیان و رضایت نسبی مردم رو جلب کنند. خب این کار خوبی هم است، اصلا شیادی نداره، به شرطی که در کنارش برنامه های دراز مدت هم داشته باشه. هیچ کشوری در هیچ جایی از طریق نظام قیمت گذاری نتونسته اقتصادش رو شکوفا کنه و در دراز مدت حتی رضایت ملت خودش رو جلب کنه، چون در دراز مدت بهایی که ملت بابت این نظام قیمت گذاری میذارن خیلی 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 سنگین تر از اون دوره کوتاهی هست که اینها کالا رو با قیمت پایین گرفتن.
خیلی جالبه که همواره دولت های نظام رو حفظ کردن، به شکل های مختلف این کار رو اعمال کردن. دهه های متمادی، یعنی از دهه 50 ما این نظام قیمت گذاری رو داریم.
دقیقاً.
برخورد دستوری با بازار و قیمت
بازار داره. حالا یه نکته هست، ببینید دولت ها حق دارن برای تنظیم بازار قیمت ها رو کنترل بکنن، نه اینکه قیمت ها رو کنترل نکنن، ولی اولا روی کالاهای خاصی مثل مواد غذایی، مثل دارو، مثل چیزهای سرمایه میتونن این کار انجام بدن. ولی یک ولی بزرگ اینجا وجود داره که این کنترل قیمت از جیب تولید کننده نباید باشه، این باید از جیب و از بودجه خود دولت باشه. اگر یک شیر برای یک نفر 2000 تومان تموم میشه برای یک تولید کننده، نمیتونه بهش بگه آقا با سودش مثلا 2000 تومان بگه تو 1500 تومان بفروش. میتونه بگه 1500 تومان بفروش، ولی اون 500 تومان رو باید از جیب خودش بده نه از جیب تولید کننده. در رابطه با خودروسازی ما اتفاق افتاد. ببینید من یک گزارش نوشتم برای وزیر سابق سمت و ایشون هم این رو فرستادن هم برای شورای رقابت هم برای تمام اعضای هیئت دولت و سازمان برنامه‌ریزی. با آمار و ارقام و نمودارها که اگر ما از سال 80 که قیمت خودروی مثلا مثل تراد 6.5 میلیون تومان 7 میلیون تومان بود، با نرخ 6.5 درصد در سال قیمت خودرو رو بالا می‌بردیم، در سال 97 قیمت خودروی پراید بود 18 میلیون تومان، بین 17.5 تا 18 میلیون تومان، 17.5 تا 18 میلیون تومان. نه بازار آزاد هم رسیده است
و اونم افزایش ناگهانی قیمت.
حالا من اینا خدمتتون یک دلیل داره.
بله.
و چه اتفاق دیگری میافتاد؟ اتفاق دیگری که میافتاد این بود که رقمی معادل 14000 میلیارد تومان از این خورد که سال به سال که 6.5 درصد، چون وقتی تورم تو کشور 40 درصد هم رسیده 20% هم رسیده، 6.5 درصد خودش رو نشون نمیداد، ولی همین ریزنگ ها حدود 14000 میلیارد تومان نصیب دوتا خودروساز بزرگ ما میشن. یعنی دقیقا اینها رو از دریافت تسهیلات بانکی بی‌نیاز میشن. وقتی از تریافت تسهیلات بانکی بی‌نیاز میشدن، مثل الان که هر خودروی تولید داخل ما 4 میلیون تا 5 میلیون فقط هزینه مالی داره میده، این هزینه مالی رو نمیده، خودروسازهای ما احتیاج به دریافت نداشتن و بیکار نبودن برن تسهیلات بگیرن، اصلا نیازی به تسهیلات بانکی نداشتن. بله. شما میدونید که الان خودروسازهای ما علارغم این همه تحت فشاری که هستن و عملا هم میگن ما داریم ازشون حمایت میکنیم، به نظر من اون حمایت ها یک صدم ضرباتی که نظام قیمت گذاری
بله.
به خودروسازهای ما داد نزد. یعنی اگر همین الان خودروسازهای ما نیازی به تسهیلات مالی نداشتن، خودروهامون حداقل 20-30% ارزان‌تر از چیزی که فعلا هست، ولی برای یک دوره بسیار طولانی بین سال 80 تا سال 90 قیمت خودروی ما 4% اضافه شد، در صورتی که تجمعی تورم ما حدود 600-700% از اونجا باعث میشه که این یک دفعه جهش میکنه.
این احتمالاً در مورد صنایع دیگه هم صادقه. حالا خودروسازی چون جلوی چشم مردمه و رسانه‌ها طبیعتاً بیشتر دیده میشه، ولی اگر بررسی کنیم این روند در صنایع دیگه هم داره اتفاق میفته.
اتفاق میفته. بله ببینید در خیلی از کشورها این قضیه اتفاق میفته. مثلا ولی در واقع میشه گفت که اینها میان جلب اعتماد مردم رو میکنن. ما مثلا بعضی موقع صادرات رو میخوایم انجام بدیم. فولاد. به محضی که احساس میکنید صادرات فولاد داره توی بازار داخل ما باعث افزایش یه ذره قیمت میشود، بلافاصله جلو صادرات رو میگیرید. صنعت الان چون موضوع بحث ما صنعت هست، صنعت بدون صادرات نمیتونه پا بگیره، نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه به ارتقای در واقع تکنولوژیکی دست پیدا کنه. بلافاصله جلوش رو میگیریم، میگیم آقای فولاد تو صادر نکن، برف در بازار مثلا شده از 1000 تومان شده 1200 مثلا. در صورتی که همه جای دنیا همینه، اونایی که رشد کردن مثل ژاپن و آلمان قبول کردن که یک دوره ریاضت رو بکشن داخل یک کم گرونتر بخرن که صادرات رو بتونن در واقع انجام.
مجموعه بحثایی که فرمودید تحت عنوان نظام قیمت گذاری در واقع طرح
نظام قیمت گذاری. بله بله. این نظام قیمت گذاری ببینید الان تو خودروسازای ما داره ظرفیتی هستن
بله.
که حالا خود لوازم خانگی هم همینه، حالا من چون شاخه بیشتری خودروسازی دارم یک وضعیتی هستن که میتونن 4-5% تولید ناخالص ملی ما رو در واقع ارزش ایجاد کنن. 4-5% کم نیست، یعنی 20% اقتصاد ما صنعته، خود صنعت ما هم 20%ش خودروسازی هست.
بله.
یه چیزی رو 4-5% خواهد بود. یعنی ما در سال فکر میکنم 93 علت این که ما یک رشد اقتصادی رو داشتیم، نمیدونم 6-7% داشتیم، یه قسمت عمدهش برمیگشت به رشد
خودروسازی. بله.
در واقع خودرو اتفاق افتاده بود و این خیلی نقش مهمی میتونه تو این قضیه باشه. پس آزادسازی قیمت ها، البته نظام های مثل نظام شورای رقابت هست، نظام حمایت از مصرف کننده هست، اینا باید بمونن کنترل های نظارتی خودشون رو انجام بدن، ولی اون به اون معنا نیستش که بگید دخالت بخوان بکنن به دلیل ملاحظات سیاسی بیان قیمت خودرو رو ثابت نگه دارن. اما گاهی بوده قبول کردن این سازمان ها که 20% مثلا در زمان سالیه که خودرو برابر شد و نمیدونم خودرو هم قیمتش به تبع 20% اضافه میشد قبول کردن، ولی گفتن آ چون عید در پیش هست، انتخابات در پیش هست، فلان هست، فهمان هست.
همین مؤلفه های تاریخ مصرفدار خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه متاسفانه در رویکردهای کلان ما. آقای مدنی در یکی دو جمله اگر بخواید مسئله رو نتیجه گیری بکنید، مسئله صنعت و ارتباطش با سند چشمانداز 14-04، وضعیت بله. حالش و اینکه کجا قرار داریم، آیا خیلی دوریم تا 1404 یا نه، میشه امید داشت برای رسیدن؟
من فقط چند تا نکته گرم فقط چیتوار بگم چون خیلی سریع
میفهم.
یکی واقعی کردن نرخ ارز بود که ایران خدمتتون عرض میکنم ارز هم اگر از زمان سال 68 بگیم ارز هم با یک نرخ 15% افزایش پیدا میکرد، درست شبیه این قیمت ها اگر افزایش پیدا میکرد الان ارز ما با ریت 15% در سال اون زمان 100 تومان بود در سال 68
بله.
اگر میومد الان نزدیک به 2000 میلیارد تومان از فروش نفت فقط گیر دولت
میومد. قربان اونجوری دولت ها دیگه محبوب نمیمونده.
بله دیگه دولت ها اونجوری محبوب نمیشد. ولی بله. نه دلارمون هم الان میشد که نه بعد چند سال این اتفاق میافتاد و مردم حسو میکردن که در حال تورم داره یواش یواش میاد پایین، چون با این 2000 میلیارد که بیشتر از این 1600 میلیاردی که الان تو جامعه هست در واقع پول جمع میشد دست خود دولت و دولت میتونست 40,000 پروژهش رو انجام بده و تورم میومد پایین. یه راهکار اصلی هم توی دو تا مورد هست که من حالا اینجا
خیلی سریع بفرمایید آقای مدنی،
من خدمتتون عرض کردم. یکیش ببینید ما اولا برای صنعتمون برنامه ریزی فقط برای جمعیت 80 میلیونی نباید بکنیم. ما کشوری داریم که حدود 24 تا همسایه و همسایه هامون هستن، اشتراکات خیلی زیادی با این داریم. با این کشورها ما باید این مبادلات داشته باشیم. همشون هم الحمدلله در حال توسعه هستن و نیاز به کالاهای ما